میکنم شما هم شنونده باشید و اگر قصد مشارکت داشتید با این برنامه باز هم سامانه پیامه کوتاه 30,000-10,035 در اختیار شماست.
رادیو گفتگو تقدیم می کند
صبح و
گفتگو.
دست مرا بگیر، به رؤیا ببر مرا، تا روشنای آبی فردا ببر مرا. امروزا دمیست که ما را غنیمت است، دست مرا بگیر از اینجا ببر مرا. به نام خدا. سلام، صبح بخیر. چون بگذرد خیال تو در کوی سینه ها، پای برهنه دل به در آید که جان کجاست.
گوشواره جان نقره و بوشنه، هر دیشو بی آوان آزیز کش سوزه بوشنه، هر زوفه چی منجور یا وخیات خوانه، هر گوشه کسان بر جان لطافه آوانه، هر دل گرمی دلیلو نازر دمه گرمنه، هر سوزه سرماگه آزیز زمستان شمنه، فصل و مهار جان آدم بی قرارنه، ای مهار مزگانی باوان دیداری یارنه، باوان جور و مهار دلیل خوش بکیم، ای دل خوشی لناو حافظ کسان بش بکیم. دنیا پر لب و اتر و ابیرن، پروانه و دام بلان سیرن، نیش تو بی آوان چرا خامیرن، فزم دو سیل یا نیانیرن، فزم دو سیل یا نیانیرن، والله والله شنی و هارن، کرفی گلن و زفار دارن، یه رنگی خسلت یاوی دوسن، دوسان یه رنگ یه گوش رو بوسن، بانو خودلی کار خر بکه، سرما گیزم سان لدر در بکه، سرما گیزم سان لدر در بکه. داری گوشواره جان نقره و بوشنه، هر دیشو بی آوان عزیز گشت سوز بوشنه، هر زوفه چی منجور جان خیات خوانه، هر گوشه کسان بر جان لطافه آوانه، هر دل گرمی دلیلو نازر دمه گرمنه، هر سوز سرماگه عزیز زمستان شمنه،
نفس من وهار جانا قلبي قرارن اي وهار مزياني باواني داري يارن هار هان جور وهار قليل خوش بكيم اي دل خوش فيلنا وحافظ كسان بش بكيم دنيا فرلا بو أترو أبيان أروانا ودام قلانا سيران ليش توبي أعوان جرا خاميان فزمدو سيلا يانا يانيان فزمدو سيلا يانا يانيان والله والله شني وهاران كربي قلنا وزهاري داران يرني خزلت یاری دوسن دوسان یه رنگ یه گوش رو بوسن بانو خادری کار خر بکه سر ماه گیزم سان لدر در بکه سر ماه گیزم سان لدر در بکه
آفتاب هم جا مانده از صبحایت من جای همه ی طلوع ها به صبحایت سر میزنم به نام خدا سلام مردم ایران صبحتون بخیر صبح سه‌شنبه 20 آبان ماه 1399 هجری شمسی بالاخره پاییز روخشو به ما نشون داد این پادشاه فصلها بارون دید و الان پایتخت کشور عزیزمون بارونیست و خیلی سخت دل کندم از این بارون و اومدم داخل استودیو یه مدار اگر تو ماشین هستید شیشه ماشین پایین بدید دستتون رو بیرون ببرید و ببینید که باران رحمت الهی چقدر لطیفه به هممون لطف داره کافر و مؤمن نمیشناسه به همه میباره هم باران و هم آفتاب چقدر زیبا بود امروز صبح مثل همه صبح های زیبایی که با وجود شما هموطنان خوب و نازنین زیباتر هم میشه در حالی که هفته قصد ساعت هفت صبح رو پشت سر گذاشتیم با افتخار با مجله صبحگاهی صبح و گفتگو از رادیو گفتگو همراه شما هموطنان خوب و نازنین هستیم و امروز به چند موضوع خواهیم پرداخت خواهش میکنم شما هم ما را همراهی بفرمایید و در موضوعات مختلف برنامه با چند و چون پرسش هایی که مطرح میکنیم از مهمانان مشارکت بفرمایید سراغ سامانه املاک خواهیم رفت ببینیم آیا میشود بالاخره از خانه های خالی که 2,600,000 واحد در کل کشور هست مالیات گرفت یا نه یا این کلاف سردرگم هنوز تکلیفش روشن نیست سری به بازار فولاد خواهیم زد و از فولاد سازان و نمایندگان محترم مجلس خواهیم پرسید که وضعیت این بازار چگونه است و اگر گونه خاصیست چرا این گونه است نمیدونم اطلاع دارید یا نه اما این خبر دیشب یعنی در واقع دیروز صبح اونور دنیا دیشب ما وقتی منتشر شد و همه بازارها گویی که یک خمپاره خیلی قوی اصابت کرد بهش و همه بازارها تکون خورد بله واکسن کرونا به بازار خواهد اومد و همین باعث شد که قیمت جهانی طلا بالغ بر 80 دلار کاهش پیدا بکنه هر اونس 2000 دلار یا حدود 2000 دلار 80 دلار کاهش پیدا کرد نمیدونم واقعا اگه قیمت جهانی طلا پایین میاد تو ایران هم پایین میاد یا نه اینو ما تجربه نکردیم هیچ وقت ببینیم اتفاق میفته یا نه سری به اورژانس کشور خواهیم زد خدمات جدیدی که داره ارائه میده و موضوع غربالگری مادران باردار خطرها و امیدهایی که میتونه غربالگری برای ما به دنبال داشته باشه سری هم به موضوع غذا خواهیم زد غذا یعنی دستگاه غذا و موضوع طرح جامعه پذیرش و آموزش وکالت رو از نمایندگان مجلس پیگیری خواهیم کرد که سرانجامش در مجلس چه خواهد شد برای یه مشاغلی که میتونه کمک کنه به فارغ التحصیلان رشته حقوق اینجا رادیو گفتگوست صبح گفتگو 30,000 10,35 سامانه پیام کوتاه ماست 27,86,10,35 هم تلفن گویای 24 ساعته ماست اپلیکیشن ایران صدا رو هم یادتون نره صبح بارونیتون زیبا و بخیر We'll be right back.
بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب، اولین بحث به امروز صبحمون به فولاد میخواییم بپرازیم. گرچه آهنی سخته، اما امیدواریم بازارش انقدر نرم بشه که دل همه فعالان اقتصادی رو نرم کنه. یکی از صنایع زیرساختی که خیلی از صنایع رو به نوعی تغذیه میکنه، از ساختمان سازی و ساخت و ساز بگیر تا صنعت خودرو و خیلی اتفاقات مثبت دیگه در این صنعت زیرساختی به وجود میاد. شاید یکی از شاخص‌های مهم توسعه در هر کشوری باشه، اگر اون کشور صاحب صنعت فولاد باشه. افتخاری است وجود این صنعت در کشور ما. اما آیا به همون میزان که افتخار هست، بازارش هم برای ما دلانگیز هست یا نه؟ آقای دکتر محمد حسین فرنگی، از نمایندگان محترم مجلس، عضو محترم هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و از اعضای محترم کمیسیون صنایع، همینطور جناب رستگار از رؤسای در واقع رئیس اتحادیه فولاد شهر و استان تهران هم به ما پیوستن. ببینیم وضعیت این بازار چگونه است. آقای دکتر فرهنگی، خدمت جناب عالی سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مهمان محترم و عموم
شنوندگان عزیز. خیلی متشکرم. آقای مجلس رستگار، خدمت جناب عالی هم سلام و صبح بخیر میگم.
سلام و صبح شما هم بخیر باشه. انشالله که روز خوب باشه برای شما و مهمان محترم.
محبت دارید. جناب رستگار، از جناب عالی اول بپرسیم که رئیس اتحادیه آهن فولاد شهر استان تهران هستید. تولید کنندگان فولاد میگن ما با ضرر این محصول رو میفروشیم. میزان تولید ما 30 میلیون تن هست در سال و نیاز ما نیمی از این هست و باقی اون رو بایستی صادر کنیم. یه جورایی صادرات ما گره خورده به تنظیم بازار. اما آیا بازار تنظیم هست، به قیمت مناسب هست و مصرف کننده اون به قیمت مناسب این محصول رو دریافت میکنه یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من اگر بخوام یک آمار دقیقی از صنایع فولاد و موضوع فولادی عرض کنم،
خب،
حدود 28 میلیون تا 30 میلیون تن سالانه تولید این کالاست.
خب،
یکی از افتخارات در حال حاضر کشور ما همین بحث فولاده که الحمدلله با برنامه‌ریزی که انجام شد ما دستیابیمون به اصطلاح کل زنجیره و تولید به جایی رسیده که حدوداً 40% از تولیدمون برای صادرات به اصطلاح میشه برنامه ریزی کرد. یعنی چیزی حدود 17 میلیون تن مصرف داخلی ما و مازاد تولید ما برای صادرات به اصطلاح میشه برنامه ریزی کرد. پس با توجه به شرایطی که ما داریم، کمبودی در خصوص آهن و فولاد بازار ما نباید باشه.
خب،
اساسا اگر اشکالی توی بحث قیمت ها یا موضوع توزیع به اصطلاح بخوایم بگیریم، یک برنامه‌ریزی اگر دقیق ما برای این کار داشته باشیم به هیچ عنوان داخل احساس کمبود نباید بشه. ولی از نظر قیمت که شما فرمودید که کارخونه ها میگن که این قیمت به اصطلاح ضرری متصرف شدن براش، با توجه به حالا تمام اون هزینه هایی که برای تولید انجام میشه، قیمتی که تو بازار ما هست به دلیلی که ما تولید کننده این کالا هستیم و منابع ما منابعی هستش که خب با قیمتی که تمام اون فراوری که میشه حساب بکنیم، در حال حاضر فکر میکنم چیزی اولوشه با توجه به تورمی که ایجاد شده و اشکالاتی که حالا تو بحثای کلی به صلاح قیمت گذاری هست. در حال حاضر کارشناسی ما اینه که حداقل 20% قیمتی که الان برای به صلاح قیمت گذاری هست بالاست،
یعنی از بازار جهانی یعنی بالاتره؟
نه ببینید، ما در خصوص بازار جهانی اتفاقا این یک مسئله ایه که یک مقدار خلط مبحث شده تو موضوع. ما ارتباط
نه 20% از چی بالاست آقای رستگار؟
در قیمتی که در حال حاضر بازار ما قیمت گذاری شده 20% بالاتر قیمت
آقای رستگار با ما همراه باشید. آقای دکتر فرهنگی، من نه فقط آقای رستگار، سایر شهروندان عزیزی که فعال اقتصادی هستند و با ورقهای سرد و گرم فولادی کار میکنند در صنایع پایین دستی، این حرف آقای رستگار رو میزنن که قیمتها بالاست، از طرفی به ما اجازه واردات هم نمیدن و وقتی مثلا فولاد تو بازار جهانی قیمتش خیلی بالا نیست، به این جهت که مثلا قیمت انرژی پایینه مثل قیمت نفت و فرآورده‌های اون، طبیعی است که محصولات فلزی ما با انرژی ارزان وقتی تولید میشه باید قیمتش پایین باشه. گله میکنن صنایع پایین دستی این قیمت بالاست، علتش چیه به نظر شما؟ عرضه کمه آقای دکتر فرهنگی؟
موضوعی است که تقریبا حدود 2 ماه هست در کمیسیون صنایع معدن مجلس به طور منظم و جدی با حضور صنایع رستگار و همکارانشون مدام برگزار میشیم. علتش هم بیشتر همین موضوع قیمت بود و شرایطی که در حوزه مصرف وجود داره.
بله.
مصرف فقط صنایع پایین دستی نیستن.
بله.
مصرف کنندگان جز، پیمانکارانی که کارهای ساختمانی میکنن.
بله بله.
خودروسازی و ده ها
صنعت ریز و درشت. بله.
صنعت دیگر بله مرتبط است با موضوع فولاد و تأثیری که قیمت فولاد بر قیمت تمام شده
کالاها
میذاره. بله. و در همین بحث ها این موضوعات مشخص شد که ما قیمت داخلمون بالاتر از قیمت خارج هست و وقتی که ما 40% به قول خودشون و شاید هم بیشتر تولید مازاد داریم، معنی نداره که ما راه واردات باز کنیم و یک مسیر دیگری برای اشکسته شدن کسانی که در حوزه خرید و فروش و سایر زمینه ها فعالیت دارن.
درسته.
به خود تولید کنندگان نظام اشکالی ندارد در شرایط خاصی اتفاق بیفته، اما اینکه این رو رویه کنیم، ما مازاد داریم، این رو صادر کنیم بعد از خارج همون رو یا یکی دیگه رو وارد کنیم به قیمت پایین تر، این چه کاریه که ما این رو در دستور کار خودمون قرار بدیم و پیگیری بکنیم. نظام کاری شد و تلاشی صورت گرفت و تحریک در مجلس آماده شد، گزارش قرائت شد و بعد از اون گزارش ما منتظریم که هفته آینده یا هفته های آینده
بله.
هر مجلس بتونیم به یک تصمیم برسیم
انشاءالله. آی سر دکتر فرنگی
سنجیدهی باشه.
بله.
امیدواریم که این فضا رو اصلاح بکنیم.
آی دکتر فرنگی، جان کلام در حوزه فولاد اینه که عرضه کمه که این قیمت بالاست، آیا اون قیمتی که به دست میاد از محل عرضه و تقاضا تو بازار به وجود میاد، یا مثلا ممکنه بعضی وقتا عرضه ها قطر چکانی بشه که قیمت بالا بره، چی باعث بشه که همچه اتفاق بیفته؟ چون قاعدتا یه کف و سقفی تو بورس کالا باید داشته باشه قیمت دیگه، یعنی کشف بشه دیگه.
یکی از اشکالات همین اتفاقه که همه این فولاد در بورس عرضه نمیشه و در بازارهایی که خیلی جزئیات هم برای عموم روشن نیست این به اصطلاح توزیع میشه، در اختیار مصرف کننده قرار میگیره.
یعنی چه جوری عرضه میشه آقای دکتر فرهنگی؟ یعنی مچینگ عرضه میشه؟ یعنی به صورت مچینگ عرضه میشه؟
به زمین اشکال مختلف از خرد تا عمده و کلان عرضه میشه از طریق توزیع کنندگان در سطوح مختلف، فقط هم تولید شمش و اینها نیست.
درسته.
در همه مراحل اینا رو در این گزارش کمیسیون جمع‌بندی می‌خوایم منع کنیم و همه رو بیاریم در بورس.
میشه آقای دکتر فرهنگی میشه بفرمایید که برداشت خودتون از اون گزارشی که قرار شد چیه و فکر میکنید باید حالا اجمالاً چه تصمیم منطقی گرفت؟ کلیاتش به ما بگید که حداقل
مثلا این محور قرار دادن بورس کالاست،
همش تو بورس هست
و من کردن مسیرهای دیگر هست که در نتیجه اونها قاچاق تلقی میشن، کسی جرأت نمیکنه دیگه بره سمت اون بازارها.
درسته.
و خیلی هم دیگه اون تاثیرات بازار سیاست درست کردن ها و این ها
بله.
از بین میره. مازان درگرمانیان داشت اون وقت همی اقداماتی که دوستان فرمودن صادرات سایر زمین ها برای اینو پیشبینی شده
بله.
که صادر بشه. به همین دلیل ما معتقدیم که هم قیمت ها بالاست،
درسته،
هم نداره خودش متناسب با تغییراتی که در قیمت ارز اینا در روزهای اخیر اتفاق افتاده وفق بده، اما وقتی که در بورس کالا ارزی شد مجبورن کار انجام بده.
متشکرم، همراه من باشید آقای دکتر فرنگی. جناب رستگار
جانم،
این آسیب شناسی از سوی مجلس شکل گرفته و به این نتیجه رسیدن که بایستی مبنا بورس کالا باشه، اما خود جناب علی هم میدونه که بورس کالا، حالا اینو من با احتیاط میگم چون نمیدونم واقعا اینجوری هست یا نه، که اعضای هیئت مدیره بورس کالا فعالان صنعت فولادن، یعنی یه جورایی گاهی ممکنه عرضه کم بشه، قطع شکانی بشه. میگم من با احتیاط این حرفو میزنم، نمیدونم واقعا اینجوری هست یا نیست، چون پایین دست فولاد این اظهار نظر کردن و گفتن آقا یه همچین داستانیه، یعنی گفتن آقا یه جورایی بورس کالا رو هم اون عزیزان میچرخونن که ممکنه عرضه رو کم بکنن. این یه بخش قضیه. بخش دیگه قضیه این که نمیدونم قانون آیین نامه است، بخش نامه است، به مثلا فولاد مبارکه اجازه میده که آقا به صورت مچینگ میتونی ورق و عرضه بکنیم برای کی؟ برای مثلا صنایع لوازم خانگی، که اونها بدون دردسر و حاشیه بتونن ورق بگیرن و شروع کنن تولید کردن لوازم خانگی. صنعت لوازم خانگی از این وضعیت ناراضی نیست، راضیه که اتفاق بیفته، اما خب بعضی دیگر از فعالان پایین دست فولاد مثل شما این گلایه رو دارن. به نظر شما نکته‌ای که الان آقای دکتر فرهنگی گفتن، یعنی تصمیم مجلس برای این قضیه، چقدر میتونه کمک کنه به اینکه این بازار هم قیمت واقعی خودش رو کشف بکنه، هم با چالش‌هایی که الان مواجه هستید نباشید؟
بله، ببینید اساساً قوانین و ضوابط وقتی به کار میاد که بازار روال عادی خودش رو از دست داده باشه.
خب
ببینید در روال عادی وقتی که بازار تقاضایی وجود درش نیست، اساسا قیمت خودش متعادل میشه تو بازار و عرضه و تقاضای واقعی کشف قیمت میکنه. جایگاه بورس تو تمام دنیا جایگاه تعریف شده است، یه اتاق شیشه‌ایه که عرضه و تقاضای واقعی میتونه مبنا بشه برای کشف قیمت. اون چیزی که الان برای ما مخدوشه و برای اکثر فولادی ها اینه که این قیمت گذاری و کشف قیمت واقعی نیستش. چرا واقعی نیستش؟
یعنی کی تعیین میکنه قیمتو؟
اصلا یعنی برای ما مبهمه. ما چند هزار واحد توزیع هستیم.
بله.
از نظر قانون مسئول توزیع فولاد ما ایم.
خب.
یعنی این برای ما در قانون دیده شده که ما در تهران و کشور همکاریم. متاسفانه برای ما خیلی شفاف نیستش که این قیمت رو از کجا توسط چه کسایی، چون عرضه و تقاضا واقعی نیستش. بعضا در عرضه کالا دستوری بوده، تقاضا هم تا اونجایی که ما مطلع هستیم افرادی خارج از واقعا زنجیره به اصطلاح فولادی وارد میشن.
چرا تعبیر دستوری رو به کار میبرید آقای رستگار؟ مگه نگفتید بورسه؟ آخه بورس که دستور بر نمیداره که.
بله، چون سقف و کف میذارن یعنی خوب. دستور یعنی عرض و تقاضای واقعی نیستش، چون میگن سقفش اینه قیمت، کفش اینه قیمت.
خب اونم باز یه بازاری باعث میشه که این سقف کف و سقف تعیین بشه براش دیگه، اونم باز دستوری نیست.
پس این بازار چطور تعیین میشه؟ چرا نماینده هایی از حلقه های اصلی این جریان توی کار نیستن که بدونن که این خریدار کی بوده، چند خریده،
درسته،
به چه قیمتی فروخته؟ الان شما این ورق رو مثال زدید.
بله بله.
ببینید ورق اومدن گفتن که آقا مثلا بعضی از این کارخونه ها میتونن بیان سهمیه ورق بگیرن.
خب
ما اینو رصد کردیم، دقیقا کارخونه ای که مثلا تو سال 1000 تن مصرف داره، این 10,000 تن سهمیه داره.
خب
این 9,000 تن دیگرش میاد تو بازار ما.
درسته.
و اون کارخونه ای که باید اینو تولید بکنه خودش شده یک واسطه فروش ورق. خب این جایگاه توزیع ما رو گرفته.
الان اون چی که آقای دکتر فرهنگی گفتن همش تو بورس کالا عرضه بشه و شکل منطقی پیدا بکنه، چقدر کمک میکنه به حل این؟
اگر بورس اصلاح بشه روشش، این مفیده. ولی در حال حاضر با شرایطی که تو بورس هست، به دلیل غیر شفاف بودن عمل کردش، متاسفانه به نظرم راه اشتباهی که قبلا رفته شده. ما اومدیم یکی از حلقه های اصلی این جریان رو که توضیح کننده ها هستن، متاسفانه تو تمام جلساتی که برگزار شده توضیح کننده ها نبودن.
درسته.
حتی تو مجلس که جلسه برای فولاد برگزار شده،
خب،
ما به عنوان مسئول قانونی توضیح نبودیم.
آقای دکتر فرهنگی، میشه درباره این موضوعی که آقای رستگار مطرح کردن یه توضیح بفرمایید؟
تشکل های توضیح فولاد خیلی متعدد هست.
بله.
ما تقریبا همشون رو دعوت کرده بودیم، حالا ایشون چطور شده دعوت نشدن من خبر ندارم، ولی حضور داشتن بحثای خیلی جدی و گاهی هم تندی اونجا صورت گرفت.
بله.
هم از طرف تولید کنندگان به اصطلاح فولاد و هم از صنایع پایین دست. در مصوبه نهایی هم که برای سیاست‌گذاری ها تصمیم گیری شد، ما اسم سه تشکل آمده بود که در کنار مسئول دولتی بشینن و سیاست‌گذاری ها رو بکنن. این به اصطلاح ترکیب هم ما دیگه اون اسامی رو برداشتیم، همین دلیلی که اتاری بفرمایید، و گفتیم که تشکل های صنفی، یعنی راه بازه برای این که در اون جلسه و نشست هم مسئولان بورس باشن، هم مسئولان دولتی باشن، هم مسئولان صنفه های مختلف از جمله ایشون. و به طور کلی بحث ها خیلی وسیع انجام شده، برای همه این اقامات هم که فرمودید پیشبینی شده.
خب.
از آنجا گفته شده که از اصلا میتونه برخی اولویت ها رو برای برخی از اصلاف مثلا لوازم خانگی، مثل خودروسازی، اینا رو تعیین بکنه که نیاز اینا رو فوریت بدن و بعد برس توی بازار عامی که وجود داره. و این اختیارات هست الان در این مسابقه که کمیسیون داره و نهایی نشده و در صحنه علنی مجلس بررسی خواهد شد. هر نماینده ای هم از الان میتونه پیشنهاد بده روی جزئیات اون و دوستان میتونن ارتباط برقرار کنن و بخوان که اون اصلاحات رو پیشنهاد بدن در صحنه علنی مجلس. این مسیر رو وارد خواهیم شد و بررسی خواهیم کرد، ممکنه بعضی از این جزئیات هم تغییر بکنه. اما در نهایت از این وضع میسال سمانی که قیمت ها داشت،
درسته،
انشاءالله خارج میشیم، هیچ دستوری در کار نیست، هیچ ارادی نمیخواد محدود بکنه.
حالا که فرمودن که این راهو رفتیم قبلا، آقای رستگار
یه جمله هم شما فرمودید
عرض کردم
که موضوع تأثیر به اصطلاح اصلان فولادی در بورس.
بله.
و این هم یک واقعیتی هست. خب اینا خودشون هم، یعنی کسی دیگری نیست. منتها فرقش با شرایط قبل اینه که این شفافه، اون شفاف نبود.
درسته.
فقط هم همشون حالت مچین روی ها نبود.
درسته.
همه راهایی که شما میدونید برای ایجاد یک آزار سیاه خدا بودن قیمت ها وجود داره در مجموع مختلف، همه اینا
بله.
دخیل بود و در نهایت اون وضع همون راهی که رفتیم در سال گذشته و سالهای اخیر، این راه راه درستی نبود.
بله.
مسیر بورس هم ظاهرش این که در بورس هرزه بشه،
اما تو واقعا تو بورس نبوده.
بله، کمتر از 30% در بورس هرزه میشد، بقیه همش در بازار خارج از بورس.
پس تصمیمی که قرار تو مجلس بگیرید تا حالا تا اتفاق نیفتاده آقای فرهنگی؟
نه خیر.
آقای رستگار میفرمایند که این راهی که الان مجلس پیشی گرفته برای اینکه بازار بورس یا بازار قیمت فولاد منطقی بشه یا متعادل بشه تا حالا رفته نشده. شما به چه روشی اشاره کردید که قبلا رفتیم و نتیجه نگرفتیم ازش؟
من موضوعی که
که حالا بهش اشاره کردم در خصوص تصمیم گیری‌هایی که در حوزه فولاد می‌شود.
گفتن 30-40% تو بورس عرضه می‌شده.